میگه که آقای گری لیوپ استاد تاریخ دانشگاه توپس نیویورک چندین جلد کتاب نوشته. خب این تحلیل داره، البته خیلی جالبه برای مخصوصا بعضی از هموطنان ما خیلی جالبه. میگه که اوباما که با شعارهای صلح اومد روی کار، امروز سنتریست شده، به اصطلاح مرکز
میانه
گراز،
بله.
میانه رو، میان احتمالاً بعد میشه میانه رو، اون وقت که نه چپ نه راست. میگه مفهوم این مرکز گرا بودن و میانه رو بودن این هست که هم نئوکان‌هایی که در خدمت یه درصد یا هستند میتونن همکاری داشته باشن، هم مداخله گرایان دموکرات که اونها هم در خدمت یه درصد یا هستند راضین. خب این اتفاق داره میفته، ما شاهدیم. این قراردادهای عظیم اسلحه چرا بسته میشه؟ واقعا قصد پروژه اوکراین چی بود؟ بذارید همینجا یه گریز باز دوباره به هنگ کنگ بزنم. حالا مدتی است با تظاهرات جوانها در هنگ کنگ روبرو هست و اونجا با وجود کوتاهی هایی که دولت به هنگ کنگ نشون میده، جوانها رفتن ادارات دولتی رو اشغال کردن، بعدی مذاکره میگیرن، صحبت میکنن، اینا قبول نمیکنن. آیا واقعا همه اینها خالصه؟
دقیقاً.
اونا همه حق دارن بگن که ما نمیخوایم مثل بقیه چین بشیم، ما میخوایم خودمون قدرت انتخاب داشته باشیم. حرفشون درست، اما آیا اینجا باز دوباره پروژه اوکراین در هنگ کنگ میخواد تکرار بشه؟ آیا چینی که داره میرسه به آمریکا از لحاظ اقتصادی به شدت قویه و قدرت کلانی است، داره معادلات جهانی رو به سرعت به هم میزنه و فنومنی به نام نظم نوین تازه در جهان به وجود آورده به همراه بریکس، کشورهای دیگه بریکس و چند بخش از جهان؟ آیا خوب بد نیست که ما یه انگولکی بکنیم این هم به سرنوشت پوتین و روسیه دوچارش بکنیم؟ اینا وادارشن بیان همون کاری که در تیانمن اسکوئر کردن، هشدار کردن، در هنگ کنگ هم بکنن و بعد زمینه کاملا باز بشه برای ما که بتونیم هژمونیمون رو بیشتر و بیشتر برانیم. تا این لحظه دولت پکن خودداری کرده، خیشتنداری کرده، مواظب رفتارش بوده. من به طنز میگفتم اگه من جای اونها بودم، تصمیم گیران هنگ کنگ و چین بودم، اونجا در فرودگاه هنگ کنگ علامت خیلی درشت با نئون میزدم که ورود سناتور مک‌کین و ویکتوریا نولند به اینجا ممنوع.
بله.
نباید بیایید اینجا. برید دوم همون اوکراین براتون بسه. ما نمیخوایم اینجا چند هزار نفر کشته بشن. ما اینجا خودمون حل میکنیم. در اینی که چین ناگزیر هست، چین اصلی، چین بزرگ، ناگزیر هست که با این رشد سرسام‌آور اقتصادش و استقرار لیبرالیسم اقتصادی، ناگزیر به صورت به طرف لیبرالیسم سیاسی حرکت کنه، به طرف بازتر کردن جامعه حرکت بکنه، شکی نیست. و این رسانه‌های کورپوریشنی اجازه نمیدن که ما بشنویم، بخونیم که در طول هر سال، در این گزارش سال 2013 بود، من از CNN میشنیدم که در عرض یک سال 26,000 تظاهرات در شهرهای مختلف چین با نتیجه موفقیت آمیز برگزار شد. یعنی به هدف رسیدن.
بله.
شورای شهری میخواستن عوض کنن، شهردار میخواستن عوض کنن، یا پروژه ای رو میخواستن جلوشو بگیرن، یا چیزی رو میخواستن بشه، موفق شدن.
بله.
هر روز این، البته اینا رو تعریف نمی کنم از که بگم اون رژیم اتوریتریان پکن خیلی رژیم خوبیه،
داره به سمتی میره که میتونه خوب بشه،
ولی سرنوشت محتومش این هست.
بله.
حالا ولی اگر این چینی که به لحاظ جمعیت شماره یک جهانه، به لحاظ وسعتش کشور شماره سه جهانه، آیا این کشور در هم بریزه برای ما خوب نیست؟ ما که از بحران پول میسازیم، ما که دوست داریم همه گردنه ها بسته بشه، مردم سر گردنه گیر کنن، ما جنس یه تومنی رو 500 تومن قالبشون بکنیم، آیا اینطوری بهتر نیست؟ ما که تا گلو بدهکار چین هستیم، به جنساشون هم معتادیم، و فردا اون جنسا به اینجا نیاد ما دچار اشکال میشیم، ولی در این حال خیلی هم بدهکاریم. خب حالا چه باید بکنیم؟ این کسی که هر روز داره تکونهای جدیدی میخوره، هر روز داره یک رکوردهای تازهی به جا میذاره، هر روز داره آمار تازهی از رشد و سرعت میده. از طرف دیگه بله، جاه‌طلبی های نظامیش هم نشون میده، اولین کشوری بعد از آمریکا ناوگان هواپیما بر درست میکنه، وارد آبهای جهانی میکنه، و بعد این کارها رو میکنه، بودجه نظامیش اضافه میکنه، و تازه میتونم بگن چرا نکنیم، در حالی که ژاپنی که قرار بوده بودجه نظامی دست به بودجه نظامیش نزنه، در این چند سال اخیر بودجهش چند برابر کرده، و آلمان هم کرده، و بجز این کار عملا نیروهای نظامیش رو در نقاط مختلف اعزام به دخالت میکنه. و اگر این چنین است، چرا شما چون چشمابی هستید یا وابسته به چشمابی ها هستید، شما مجازید ما نیستیم؟ آیا ما با داشتن تاریخ چند هزار ساله تمدن و فرهنگ قدیم و موفقیت هایی که حالا داریم، آیا به جایی نرسیدیم که خودمون تصمیم بگیریم؟ این نظم امروز حاکم بر جهان، نظم از پایه مخبته، نظمیست بر مبنای دقیقاً بی نظمی استوار شده، بر مبنای ناداوری و بی عدالتی تنظیم شده، بر مبنای مشت آهنین و قدرت اسلحه تنظیم شد، و این نمیتونه ادامه داشته باشه. این همه تلاش هایی که انجام میگیره همه بیشتر به خاطر حفظ اون چیزیست که در معرض از بین رفتنه.
بله، بله.
جهان میتونست بجز این باشه که الان هست.
بله.
ولی سوال میتونیم بکنیم، یه نفر از کره مارس اومده اون کنار واسطه داره این کره ما رو نگاه میکنه، میگه خب من که دارم میبینم که بخشای بزرگی از این کره شما در حال جنگه، نزدیک به یک سوم جمعیتتون با روزی زیر $2 دارن زندگی میکنن، 1 میلیارد زیر خط فقر مطلق هستن، بیماری در کشورهای مختلف داره بیداد میکنه، در کشورهای مثل کنگو و بعضی کشورها آدم‌ها هزار هزار و صدها هزار کشته میشن و هیچ اتفاق خاصی هم نمیفته، معادن الماس کنگو همچنان داره کار میکنه، بازارهای غرب رو رونق میده، اما اونجا بچه‌های 4 ساله رو ما در فیلمی که ساخته شده تماشا میکنیم که در غار مانندی نشستن، این سنگای کوچیک رو با چکش باید اینقدر بشکنن تا اگر از داخلش یه قطعه الماس بیاد بیرون، پت رابرسون ها در آمریکا بتونن به سودشون اضافه کنن. این وضع نباید ادامه پیدا بکنه. حالا این که ناظر بی‌طرفی که هیچ نمی‌دونه اینا رو نگاه میکنه، میپرسه چی این کارو کرده؟ بذار ببینم، یه نگاهی به 60 سال گذشته شما بکنم. میکنه این 60 سال که همش خون و وحشت و جنگ و جنایته، اینها رو کی کرده؟ رهبران این جهان شما کیان؟ معلومه کیان؟ وقتی که ما ببینیم توی مدرسه‌ای بریم ببینیم مدیر مدرسه اونجا باعث آشوب و بی‌سوادی و بیچارگی در مدرسه شده، مگر نه اینکه فکر میکنیم اون مدیر باید بره استعفا بده کسی دیگه به جاش بشینه. حالا جهان در این شرایطه.
بله بله.
آیه ری لیوب استاد تاریخ این دانشگاه که اسم بردم، البته من مطلبشه که میخوندم لبخند میزدم، میگه که من یه راه حل دارم، اونم اینه که بیایم ما آمریکایی‌ها بلند شیم، به این یه درصد بگیم برید کنار، ما این یه درصد بذاریم کنار. وقتی گذاشتیم کنار، باور کنی هر مطلبی شنه ها، آرزوهای من یا آرزوهای جهان زیر ستم نیست. استاد دانشگاه در نیویورک آمریکاست. میگه وقتی این کار کردیم و از شر این یه درصدی ها راحت شدیم، پیام بدیم به جهان، پیام بدیم به کشورهای اسلامی، به خاورمیانه، بگیم که ایها الناس، ما دیگه در امور شما دخالت نخواهیم، ما دیگه به کار شما نخواهیم داشت، ما فقط به عنوان دو انسان با هم همکاری خواهیم کرد، به هم محبت خواهیم ورزید و دوست هم دیگه خواهیم. ما از این حرفا در این چند سال در این برنامه زیاد زدیم. این از طرف یه آدم مهم، دانشمند، استاد، چند تا کتاب نوشته، یه آمریکایی سفیده. خب این بله میتونه از این راه، و جهان به این راه داره حرکت میکنه، منتها دو نوع راه هست، یکیش با زجر و مشقت گزافترین بها برای پرداختنه، یکم راه کم ضررتر و کم آسیبتر. کم آسیبتر همینش که این آقا اشاره میکنه.
ولی فعلا بسیار سخت‌تره.
کورپوریشن ها فعلا در فکر چند برابر کردن سودهاشون هست.
بله دقیقا. اونجایی که رحم نیست و انصاف هم نیست و هیچ چیزی غیر از منافع در کار نیست، فقط و فقط منافع.
آب این ساده از کنارش میگذاریم، ولی تو جزئیاتش نمیریم که هر سال مجله فوربس گزارش میکنه در سالی که گذشت آقای فلانی در طول یک سال 13 میلیارد دلار انقدر 100 میلیون دلار سود کرد.
یه دم چقدر دست میزنن و خوشحال میشن که این آدم ها این کار رو کرده.
یعنی در عرض یک ماهی 1 میلیارد خورده دلار این آقا درآمد داشته. حالا اینو تقسیم بر روز بکن، تقسیم بر ساعت، تقسیم بر ثانیه بکن، ببین که این آدم در عرض یک ثانیه به اندازه 6 ماهی کارگر معمولی درآمد داشته یا یک سال. خب این وضع قابل ادامه نیست. حالا میرسم به جزئیات این داعش که گفتید.
حالا آقای غربی بله بزنین دو سه تا پرسش هم بشه. از یک طرف اشاره شد که این داعش ساخت و پرداخته یا به وجود آمده از اینا، ولی از شواهد و مدارک نشون میده که اینا یک سره مثل همین طالبان و مثل القاعده و غیره ساخته همین جریان یک درصدی و یک درصدی های دنیاست، یا همینه که جهان رو میخوان غارت کنن. بعد نکته دیگر اینه که حالا اینا از یک بود نگاه اینه که نمیتونن اینا رو مهار کنن، به وجود آوردن نمیتونن مهار کنن. از بود دیگر میشه به این وضعیت اینطور نگاه کرد که اینا دوست دارند و میخوان که چند این جریان ها بمانند، برای اینکه این جریان ها میتونن همچنان در منطقه باعث آشوب باشند و همچنان در ایجاد جو خشونت و جنایت نقش داشته باشند، و در کنارش وقت کشورهای کوچولو کوچولو شده و همینطور برنامه‌هایی که در پیش دارن، چون برنامه عمده مسئله ایرانه، وقت اینا میتونن کم کم به اون اهدافشون برسن. یک موضوع هم، یک نگاه هم میتونه اینطوری باشه، یعنی از این دید بهشون نگاه کنیم که اینا مایل هستن این جریانا باشه. این ائتلاف یک نمایش بیش نیست، از مدارک و اسناد بسیار و شواهد بسیار هست. خواستم از این بودم بیایم نگاه بهش بکنم.